ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. کره شمالی میگوید اگر آمریکا مانور سالانه اش را لغو کند، آزمایش موشکی خود را متوقف میکند. فرماندهی سپاه قدس ایران به رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد داده با خانواده‌اش به ایران برود. و ایران و آفریقای جنوبی 8 سند همکاری امضا کردند. کره شمالی میگوید آماده است در صورتی که آمریکا مانور نظامی سالانه خود با کره جنوبی را لغو کند، آزمایش موشکی خود را متوقف کند. وزیر خارجه کره شمالی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که کشورش تسلیم تحریم‌های بین‌المللی نخواهد شد. چند ساعت پیش از این گفتگو کره شمالی اعلام کرده بود یک موشک بالیستیک را از یک زیردریایی پرتاب کرده و این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. ری سو یونگ وزیر خارجه کره شمالی برای سفری دیپلماتیک به سازمان ملل می رود. در واکنش به پرتاب موشک از سوی کره شمالی، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اوایل روز یکشنبه گفت که کشورش سفر آقای ری به آمریکا را تنها به شرکت در جلسات سازمان ملل محدود خواهد کرد. آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی با موجی از تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. در پی آخرین آزمایش موشکی پیونگیانگ، فرانسه عصر یک شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های یک جانبه علیه کره شمالی را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات ایران میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد داده بود تا به همراه خانواده‌اش به ایران برود و نیروهای تحت امرش را در جنگ با مخالفان از تهران رهبری کند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به شبکه تلویزیونی المیادین گفته که بشار اسد این پیشنهاد را رد کرده و گفته که خانواده او با دیگر خانواده‌های سوری تفاوتی ندارند و در دمشق خواهند ماند. شبکه المیادین از محمود علوی نقل کرده که حمایت گسترده ایران از اسد و روابط بین دو کشور به گفته او از همیشه محکم‌تر است. ایران از حامیان اصلی بشار اسد در سوریه است. مخالفان دولت سوریه بارها ایران، روسیه و بشار اسد را متهم کردند که با حمایت از رئیس جمهوری سوریه مانع از پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور شدند. ایران و آفریقای جنوبی روز یکشنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یکشنبه وارد تهران شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از او استقبال کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زوما در رأس هیئتی 180 نفره از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از 37 سال به تهران است. سال گذشته معاون اول رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دعوت رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به تهران سفر کرده بود. و واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی به خبر توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا ادامه دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه با انتقاد شدید از این اقدام آمریکا تاکید کرد که ایران این پول را به همراه سودش باز پس خواهد گرفت. با این حال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است که دولت محمود احمدی نژاد از روی بی‌احتیاطی زمینه‌ساز این توقیف بوده است. آقای سیف گفته است دولت گذشته به هشدارهای کارشناسان بانک مرکزی بی‌توجهی کرد و با خرید اوراق قرضه از آمریکا زمینه‌ساز توقیف این دارایی‌ها شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی قرارداد ماه گذشته اتحادیه اروپا و ترکیه برای کنترل ورود مهاجران به درون اتحادیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در رأس هیئتی وارد ترکیه شد. این سفر در حالی انجام می‌گیرد که سازمان ملل تلاش می‌کند مذاکرات صلح را بار دیگر میان طرف‌های درگیر در سوریه از سر بگیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در حالی که نبردها میان طرفهای درگیر در سوریه ادامه دارد، تلاش‌های سازمان ملل نیز با این امید که صلح و ثبات در سوریه برقرار شود در جریان است. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه، روز شنبه ابراز امیدواری کرد که چهارشنبه هفته آینده بتوان مذاکرات صلح را با هدف جمع‌آوری هرچه بیشتر نظرات ادامه داد.
I have decided to actually continue the intra-Syrian talks until most likely Wednesday next week as forecasted.
دیمیستورا بیشتر از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است تا به احیای گفتگوهای صلح میان دولت اسد و نیروهای مخالف کمک کنند، اما مذاکرات تاکنون به جایی نرسیده. دولت اسد تعبیر روشنی از انتقال سیاسی قدرت ارائه نداده است و مخالفان حکومت اسد با نمایندگی کمیته عالی مذاکرات که مورد حمایت غرب است، همواره بر کنارگیری کامل اسد از قدرت اصرار دارد. کمیته عالی مذاکرات نشست‌های رسمی را به دلیل تشدید درگیری‌ها و وخامت وضعیت انسانی در سوریه تحریم کرده است و میگوید تنها در مذاکرات غیر رسمی شرکت می‌کند. از سوی دیگر بحران انسانی نیز ادامه دارد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه همراه با یک هیئت متشکل از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، با هدف افزایش تلاش‌ها برای اجرای هرچه بیشتر توافق ماه گذشته با ترکیه در مورد استرداد مهاجرین با آن کشور سفر کرد. مرکل و همراهان روز شنبه همراه با احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، از کمپ 5000 نفری پناهجویان در نزدیکی شهر قازیانتپه واقع در جنوب ترکیه و در مجاورت مرز سوریه دیدار کرد. مرکل در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه نه شورای امنیت و نه سازمان ملل تاکنون قدم‌های جدی برای امنیت مردم سوریه برنداشتند، خواهان تشکیل یک منطقه امن در مرز ترکیه و سوریه با هدف ایجاد یک سپر امنیتی برای پناهجویان و مهاجران
شد.
ایجاد منطقه محافظت شده در بخش‌های مرزی در خاک سوریه همیشه از خواسته‌های حکومت ترکیه بوده است. در تحول دیگر، در ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اظهار نظری گفت که اگر جمهوری اسلامی به سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش کمک نمی کرد، امروز به گفته او به جای یک گروه تروریستی با دولت تروریستی داعش مواجه بودیم.
اون روزی که تروریست ها برای سقوط بغداد تلاش می کردند، این ایران بود که قبل از همه به ندای مظلوم مردم عراق پاسخ مثبت داد، و اون روزی که دمشق در حال سقوط بود، این ایران بود که به ندای مظلوم مردم سوریه پاسخ مثبت داد.
در همین حال، هواپیماهای حکومت سوریه بامداد روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر دوما در نزدیکی دمشق بمباران کردند. تاکنون درگیری‌ها در این منطقه میان حکومت و مخالفان 31 کشته بر جای گذاشته است.
کیانه معنوی گزارش میداد. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست که میتونید تماس بگیرید و نظرها و پیشنهاداتون رو با ما و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید.
پیام میذارم برای آقای اوباما. آقای اوباما گوشید باز کن. اگر جلو افراطیون در خاورمیانه گرفته نشود، در آینده نه چندان دور منطقه خاورمیانه و جهان رو به آتش خواهند کشید.
با سلام، میخواهم خدمت ملت عزیز ایران عرض کنم که شاه عذرخواهی کرد و گفت روزی خواهد رسید که ایران ایرانستان خواهد شد. با تشکر.
دیابت به مدرسه ها رسیده و مسئولان آمار می دهند 9 میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند، اما خودشان از آن بیخبرند. به همین دلیل، آنطور که وزارت بهداشت می گوید، مراکز رایگان غربالگری دیابت و پایگاه های سلامت در کشور راه اندازی شده. امسال دیابت محور اصلی برگزاری مراسم هفته سلامت در ایران است. آزاده اسدی گزارش می دهد.
دیابت که در سالهای گذشته تبدیل به موضوع بحرانی در ایران شده، این روزها در هفته سلامت پررنگتر شده است. از دیدار وزیر بهداشت با روحانیان قم و درخواستش از آنها برای تشویق مردم به پرهیز از غذای ناسالم تا افتتاح 700 مدرسه در یزد که حامی پیشگیری از دیابت خوانده شدند و هشدارهای وزارت بهداشت درباره رشد دیابت در مدارس ایران. اینها را بگذاریم در کنار هشدارهای علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در خطبه های پیش از نماز جمعه این هفته تهران درباره جدی شدن شرایط دیابت و چاقی مفرط در کشور.
85% بار بیماری ها و 60-70% علت مرگ مربوط به 4 بیماری هست: دیابت، سرطان، بیماری قلبی عروقی، آسم و بیماری های مزمن تنفسی. و ریشه این بیماری ها در 8 عامل خطره: کم تحرکی، مصرف غذای ناسالم، مصرف دخانیات. سالانه مردم ایران 10,000 میلیارد تومان پول خرج میکنن سیگار میکشن که زودتر سرطان بگیرن، زودتر بیماری قلبی بگیرن، زودتر فوت کنن. اضافه وزن و چاقی، قند خون بالا، چربی خون بالا و مصرف الکل. این 8 عامل دست به دست هم میده و 4 بیماری رو ایجاد میکنه که 60-70% علت مرگ و همه اینا قابل پیشگیریه.
اما چرا در سالهای گذشته موضوع دیابت اینقدر بحرانی شده است؟ چرا تعداد بیماران دیابتی در ایران به 5 میلیون نفر رسیده و 9 میلیون نفر در مرز ابتلا به این بیماری هستند؟ دکتر بهروز دوانی که مدرک دکترای قدرت‌شناسی داخلی با تخصص دیابت را در آمریکا دارد میگوید عوامل ژنتیکی در سالهای گذشته کمتر تغییر کرده است، اما مسائل محیطی بر افزایش دیابت در بسیاری از کشورها از جمله ایران، چین و هند موثرتر بوده است.
شیوه زندگی ما کم تحرکی، شیوه مدرن زندگی که توش ما خیلی فعالیت فیزیکی بدنی نداریم. بخشش مسائل تغذیه است، شکل این که خیلی پر کالری هست و در این حال فاقد فاکتورهای اساسی که بدن ما لازم داره میباشه، ولی خیلی شکر بالا و قند بالا داره.
مدیر کل آزمایشگاه‌های کنترل مرجع سازمان غذا و دارو روز شنبه اعلام کرد مواد غذایی کم کیفیت نقش مهمی در افزایش دیابت در کشور دارد. غذاهای آماده، یخ زده و غذاهای سریع معروف به فست فود که سرشار از نمک و چربی اشباع شده است، همراه با نوشیدنی‌های گازدار پر از شکر، مواردی که باعث افزایش فشار خون و چاقی مفرط در کشور می شود و به گفته علی اکبر سیاری معاون وزارت بهداشت قابل حذف از برنامه غذایی است.
25 گرم قند روزانه باید مصرف بکنیم، یعنی 6 حبه قند. قند، شکر، مربا، شیرینی و اون چی که درش قند به کار رفته. یک نوشابه 30 گرم قند داره. مصرف سرانه قند ما مردم 65 گرمه. پس می شود مصرف قند رو از طریق کاهش مصرف نوشابه یا مصرف نکردن، شیرینی، شکلات کم کرد و مصرف سبزی و میوه رو بیشتر.
اما یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در کنار این موارد کنترل نشدن آلاینده ها در هوا و شرایط محیط زیست را هم از عوامل افزایش دیابت در کشور معرفی کرده است. بهروز دوانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل پزشکی در مؤسسه بهداشت ملی آمریکا، به نتایج تحقیقات تازه‌ای در مورد تاثیر عواملی به غیر از تغذیه و تحرک اشاره می‌کند.
تحقیقات اخیر نشون داده از سوئیس و آلمان که ریسک دیابت یا بیماری قند قند حدود 8-10% افزایش پیدا میکنه، رابطه مستقیم داره با اینکه اگه ما در معرض ذرات ریزگرد قرار بگیریم. یه رابطه مستقیم هست بین استرس و دیابتیز. عامل دیگه‌اش روتین زندگی عوض بشه، مسائل روزمره، مثلا کم خوابی یا استرس کاری، اینا همه باعث میشه که سیستم هورمونی بدن از اون موازنه که لازمه خارج بشه و متابولیسم بدن ما رو عوض بکنه.
مسئولان وزارت بهداشت میگویند 73% از میانسالان فقط در شهر یزد با چاقی یا لاغری زیاد مواجه هستند و 22% از افراد بالای 20 سال در شهر یزد مبتلا به دیابت هستند. به گفته یه وزیر بهداشت 25 تا 30 میلیون ایرانی در سن 15 تا 65 سالگی دچار اضافه وزن و چاقی مفرط هستند. چاقی میتواند یکی از عوامل اصلی ابتلا به دیابت باشد. وزیر بهداشت میگوید اگر این روند ادامه پیدا کند در سالهای آینده دولت قادر به تأمین هزینه‌های مربوط به درمان دیابت در کشور نخواهد بود.
شنونده یه گزارش آزاد اسدی بودید از رادیو فردا درباره شیوع دیابت و راه اندازی مراکز رایگان غربالگری دیابت.